السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمائه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمام ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن عمه ووصيه وخليفته فارق بين الحق والباطل علي بن أبي طالب واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتئه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. جهت عرض تسلیت به ساحت قدس مظهر اتم خدا انسان کامل عبد صالح خدا به معنای حقیقی و واقعی کلمه عزت بخش اولیا ذلیل کننده اعدا سبب اتصال زمین و آسمان اعلی حضرت قدر قدرت قوی شوکت بقیت الله الاعظم امام مهدی موعود موجود روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف به مناسبت ایام سوگواری جده بزرگوارشون ام الائمه النجبا انسیت الحورا صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلواتی و عجل فرجهم عنایت بفرمایید. انشالله حظ و بهره ای از عرض ارادت ما به صدیقه طاهره سلام الله علیها و جلسه امشب به روح مطهر امام عظیم الشان علما شهدا شهدای مدافع حرم اموات شهدای خودتون روح شهید عزیز حاج قاسم سلیمانی و همچنین سالگرد علامه بزرگوار آیت الله مصباح یزدی هم هست همشون در ملأ اعلی انشالله بهرمند بشوند و ما هم در اینجا از دعاهای اون بزرگواران بهرمند بشویم. صلوات دیگری رو عنایت بفرمایید. برای رشد ما و کمال ما، رشد و کمال در همه ابعاد ظاهریه و باطنیه‌ای که وجود دارد و برای افزایش بصیرت ما نیازمند به چند نوع شناخت هستیم که باید این مراحل از شناخت رو برسونیم به یک حد مطلوبی که اگر نرسد ما نمیتونیم ادعا بکنیم که اهل معرفت هستیم، دارای رشد هستیم، دارای کمال هستیم یا اهل بصیرت هستیم. رشد معنویش هم به همین کیفیت هست، رشد ظاهری هم به همین کیفیت هست. این چند تا شناخت اساسی و ضروری است برای ما، باید بشناسیم. حالا تقدم و تأخرش رو فعلا ما کاری نداریم که آیا به موازات هم باید شناخت یا نه، یکی اولویت اول است بعد اولویت دوم هست، یا نه اگر یکی رو قدم بزنی در راه شناخت بقیه ابعاد بر شما باز می شود، او یه بحث دیگری است. ما فهرستوار عرض می کنیم و بعد اونی که مد نظرمون هست در این چند شب انشالله محضرتون عرض خواهیم کرد، به شرط یه صلوات با وعد جل فرجا. یه صلوات دیگری عنایت بفرمایید. یکی شناخت خود خداست، معرفت الله. ما باید خدا رو بشناسیم. اصلا آمدیم در این نشأه برای معرفت و شناخت ذات مقدس ربوبی، اون عبودیتی که یکی از فلسفه های خلقت ما هست. معناش این است که ما بشناسیم خدای متعال رو. عبودیت اگر به شناخت منتهی نشود که اصلا عبودیت بودنش، ماهیتش زیر سوال رفته است. عمق عبودیت نتیجهش شناخت است که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. همه هم باید بشناسن، هم جنیان و هم انس، هم باید خدا رو بشناسن. یکی شناخت خود نفس ما هست که امیر المؤمنین می فرماید اگه خودت رو بشناسی خدا رو هم شناختی، که انه دروازه شناخت خدا معرفت الله معرفت النفس است. من عرف نفسه فقد عرف رب. هر که خودش رو بشناسه خداش رو شناخته است. حالا این معرفت النفس هم و این خودشناسی هم دیگه یک عرض عریضی داره و چقدر از اولیاء خدا و بزرگان ما اینجا سخنها به میان آورده اند، روایات رو تحلیل و بررسی کردن، آیات الهی رو به عنوان انفع المعارف آمده است. همین معرفت النفس. حالا معرفت النفس از همین به اصطلاح بدن عنصری ما آغاز می شود کف کارش تا برسه به اون حقیقت نفسی که نفخت فیه من روحی هست، برسه اونجا رو ما بتونیم بشناسیم. این هم یک مرحله از شناخت است، یعنی یک واحدی است که ما باید بگذرونیم و الا کمیت ما لنگ است، نمیتونیم گلیم خودمون رو از آب بیرون بکشیم، به کمال نمیرسیم. کسی خودش رو نشناسه بعد تصورش بر این باشه که نه الان رسیده است، رسیده به فنای فلاح هم، خب یه تصوری بیش نیست، این یک خیال خامی بیش نیست، چون کاذبه. بالاخره شیطان هر چیزی که شما تصور بکنید که خدای متعال خلق کرده برای این که ما به کمال برسیم، شیطان میاد کاذبش هم میاره تو میدان، یعنی جنس بدلیش رو میاره تو میدان. بعضی خیال میکنن که معرفت و نفس پیدا کردن، ولی که واقعیت قصه این نیست. یا خیال میکنن که به مقام معرفت اللهی رسیدن. نه، خیلی مطلب ظریف است، دقیق است، لطیف است. یکی هم ما باید معرفت الحجه رو پیدا بکنیم. حالا این حجت پیامبر عظیم و شأن هست، پیامبر هر زمان یا امام وقت هست، که اگر شما نشناسی مردی به مرگ جاهلیت. این روایت صریح از پیامبر عظیم و شأن اسلام نقل شده، شیعه و سنی هم نقلش کردن، هم نقل کردن، به حد تواتر هم هست. من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. عموم شما این روایت رو هم شنیدید. اتفاقا یکی از این آیان وهابی که شیعه هم شد، دلیلش این بود جوانی بوده، گول خورده، گرایش به وهابیت پیدا کرده بود، در اون مکان و در اونجا بزرگ شده بود، چابهار و اینها. خودش میگفت من رفتم سازمان آب، اونجا کار داشتم، دیدم رو دیوار یک حدیثی رو نوشتن. دو تا حدیث زندگیشون رو عوض کرد و حق رو پیدا کرد. خب یکیش همینه، من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. هر که بمیرد و امام زمانش رو نشناسد مرده است به مرگ جاهلیت دیگه. مرگ جاهلیت یه نمونه از کاراشون که زنده به گور کردن دختران و قتل و غارت و اصلا از اول خلقت تا الان یک دوره به عنوان دوره جاهلیت است. جاهلیت اولا، جاهلیت دوم بعد از اسلام و اون انحرافات که به وجود آمد. این همه بشر پستی و بلندی داشته، اما فقط دوران قبل از ظهور اسلام رو بهش میگن دوران جاهلیت، که حدود 600 سال 6 قرن دوران بی پیغمبری بوده. بیش از 6 قرن حضرت عیسی علیه السلام، از بعد از حضرت عیسی علیه السلام دیگه پیغمبری نیامده بود. دوران فترت بهش گفته می شود. هر که بمیره و امام زمانش رو نشناسه به مرگ جاهلیت مرده است، یعنی مرگ بت پرستان، مرگی که اصلا دین نداشتن. چون نبود که بگیم آقا اینا مسیحی بودن یا یهودی بودن، اصلا چیزی از مسیحیت و یهودیت نمانده بود. از یهودیت یک اسمی و رسمی می شناختن. بعد حدیث دومشون با خودش فکر کرده بود، خب این الان امام زمان کیه که من باید بشناسمش؟ امام زمان کجاست؟ خب فکرش رو مشغول کرده بود. اگر بگه که مثلا پادشاه عربستان، بزرگان وهابیته، که اینا نمیخوره که اگه نشناسیشون بمیری به مرگ جاهلیت. یه کسی اقل انصافی داشته باشه این رو میفهمه. افتاده بود دنبال تحقیق این کار، دیده بود بله منابعش هم در اهل سنت هم هست. بعد برخورد میکنه با این روایت دیگر که پیغمبر وقتی میخواست از دنیا برود، از مدتی قبلش هم جز وصایای پیغمبر چند بار هم در مواقع مختلفی حضرت تکرار کرده، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی یا اهل بیتی. یعنی بعضی از جا از اطرتی گفته، اهل بیتی گفته. تازه حضرت این چنین هم نفرمود که انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، که فردا ادا در بیارن بیرون بگن خب یکیش بزرگه بود یکیش کوچیکه بود، این انگشت و این انگشت رو آورد کنار هم قرار داد، یعنی دوتاش یه اندازه هستن. ضایع نکنیم قرآن رو، ضایع نکنیم اهل بیت رو، فراموش نکنیم قرآن رو، فراموش نکنیم اهل بیت رو. یه گروه از مسلمان اهل بیت فراموش کنن، یه گروه از مسلمان قرآن فراموش کنن، یه گروه هر دو رو فراموش بکنن. سعادت در داشتن این دو یادگار پیغمبر است. میگه با خودم فکر کردم که پیغمبر میگه من انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، لن یفترقا، اینا لن نفی عبده، هیچ وقت اینا ازم جدا نمیشن. یه حتی آورده تا کجا؟ تا حوض کوثر بر من وارد بشوند، اونجا هم ازم جدا نمیشن ها، اونجا هم آمدن احضار پیغمبر. میگفتم خب این باید زنده باشه، اینا که به پیغمبر میخواد وارد بشه زنده است، امام زمانه. تحقیق کرده بود، بله شیعه معتقد است به یک حجت آخرین و همین هم سبب شیعه شد و تشیع رو اختیار کرد و آمد. ما اگه نشناسیم حجت خدا رو، پیغمبر رو، امام رو، خب مردیم دیگه به مرگ جاهلیت. چقدر به ما گفتن آخر الزمان این دعا رو زیاد بخونی در دوران غیبت، خیلی سفارش شده در دوران غیبت. یکی از دعاهایی که زیاد سفارش شده بخونید همین دعا هست، که اتفاقا تحت عنوان دعای غیبت هم هست. اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفني نبيك فإن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني خدای خودت رو به ما بشناسون پیغمبر رو بشناسون اون تی آخری خیلی مهمه فرمان فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني که اگه من حجت رو نشناسم تو دینم گمراه میشم در حالی که برای پیغمبر و شناخت خدا این عبارت رو نگفت خب کسی که آمده در مسیر خدا قرار گرفته پیغمبر رو شناخته احتیاج به دین داره دیگه که حالا میخواد حجتش رو بشناسه دین داره اما تو دینش گمراه شده و بعضی ها میگن آقا اصلا بی دینی بهتره تا گمراهی در دین زلل تو ان دینی ضرورت داره که ما بشناسیم پیغمبر رو و بشناسیم امام رو اینم یک شناخته یک شناخت دیگر و معرفتی که ما باید داشته باشیم شناخت و معرفت نسبت به اولیاء دین هست یعنی چی؟ در زیارت عاشورا چی میخونیم؟ مکررم شما خوندید و شنیدید میگیم معرفتکم و معرفت اولیائکم غیر از این آقا یعنی ما شما رو بشناسیم و اولیاء شما رو هم بشناسیم یعنی دوستان شما رو هم بشناسیم چه دوستان حی چه دوستان میت حیان و میتن یعنی ما همینطوری که دنبال معرفت امیرالمومنین هستیم باید سلمان رو هم بشناسیم بغداد هم بشناسیم ابیذر هم بشناسیم سعد ابن سوهان هم بشناسیم اصحاب امام صادق باید بشناسیم محمد ابن مسلم زراره همه رو باید بشناسیم و اونایی که الان جزء دوستان اهل بیت هستن باید بشناسیم اصلا یکی از مشکلاتی که ما داریم گاهی میزان جسارتها بالا میره مال اینه که روی اصلا کار نکردیم من اجازه دارم یه سوالی از شما بپرسم از همه عزیزانی که دارن صدای منو میشنون شما تا حالا غیبت کردید یا نکردید جسارتن دیگه بقیه رو وارد نمیشم همه غیبتر اصلا تا حالا فوش دادی یا نه دادی یا ندادی تا حالا بیادبی کردی یا نه تهمت بعیده مثلا البته وقتی کسی دروغ بگه دیگه تهمت هم یک چیزش آره خب سوال شما غیبت مسلمان رو کردی شیعه رو کردی یا غیر شیعه رو ما اصلا با دیگران خب خیلی مراوده ای نداریم ما غیبت رفقامون رو داریم انجام میدیم غیبت و شیعتی ها رو داریم انجام میدیم گاهی جسارت میکنیم گاهی خدایی نکرده یک کسی فوش میده خود داره غیبت کیا انجام میده مثلا بگیم آقا اینا لشکر ابن زیادن داره نه اگر ما غیبتی کرده باشیم غیبت دوستان امیرالمومنین رو کردیم اگه جسارتی کرده باشیم جسارت کسانی رو انجام دادیم که تو زیارت عاشورا فریاد زدیم انی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم بسم تعالی بی خود میکنی داری دروغ میگی حواستم جمع کن با همه آره با خدا هم آره با همه آره با امام حسین هم آره خب چرا دروغ داری میگی یکی از اولیاء خدا میگفت که وقتی از جمکران اومدم بیرون دیدم که مرحوم عالم مجاهد آیت الله بهلول اومدن بهش گفتم آقا کجا بودی گفت رفتم 200 تا دروغ گفتم و برگشتم گفتم یعنی چی فهمیدم منظورش ایاک نعبد و ایاک نستعین در نماز 100 تا رکعت اول 100 تا رکعت دوم میگه ایاک نعبود و ایاک نستعین، در حالی که دروغ میگه، همش حواسش بینه او گره کارشو باز کنه، کیک گره کارشو باز کنه. خیال میکنیم که اعتبارمون فقط از زید و بکر و عمر است، اگه اینا نباشن چی میشه؟ هیچی نمیشه، بی خودی شلوغش نکنی، هیچی نمیشه. خدا عزت و ذلت دست خدا و اهل بیته، بقیه اصلا هیچ کارن. خیلی ارث جوش این و اون رو نخوریم. تو مراتب شرک ما یه شرک جلی داریم، یه شرک خفی داریم. اهل جلسه ما و ما مسلمان ها اهل شرک جلی نیستیم علنا، یعنی بگیم خدا العیاذ بالله شریک داره، ما دو تا خدا داریم، اما اهل شرک خفی هستیم. یه نمونه از شرک خفی اینه، گفتن اگر شما بگی لولا فلان، اگر فلانی نبود مثلا من به اینجا نمی رسیدم، این شرکه. چرا؟ اگر بگی اگه خدا فلانی رو واسطه قرار نداده بود من به اینجا نمی رسیدم، این خیر، این از شرک میاد میشه تو. اینقدر مرزش باری که فرمودن شرک مثل راه رفتن مورچه سیاه در دل شب غیر مهتابی روی سنگ سیاه است. حالا سوزن تو انبار کا پیدا کن، شب ظلمه، حتی شب مهتابی هم نه، مورچه سیاه، سنگ سیاه دل شب، اصلا قابل تشخیص نیست. خب الان سوال خیلی واضح بود، بنده ای که غیبت کردم میام حلالیت میطلبم، از کی؟ از وهابیت غیبت کردم، برادرم مثلا غیر مسلمان بوده، همین غیبت بچه شیعه ها رو میکنیم، زیراب زنی میکنیم. زیراب کیه میزنیم؟ زیراب اهل سقیفه رو میزنیم مثلا؟ زیراب رژیم صهیونیستی رو میزنیم؟ زیراب کیه داریم میزنیم؟ همین بچه خودمونیم دیگه. این که بد میگیم، بد کیو داریم میگیم؟ بعد کسانی که العیاذ بالله، العیاذ بالله دشمن فاطمه زهرا سلام الله علیها هستن، یا نه دوستان فاطمه زهرا هستن. بعد میشینیم خیالم میکنیم که الان دیگه داریم سیر سماوات میکنیم، بعد توقع داریم که این زیارت عاشورایی که ما داریم میخونیم مشکلات اونم حل بکنه. میگه حاج آقا یه عمری اومدم گریه کردم، زیارت عاشورا خوندم، اما حاجتمو نگرفتم. همون که سوسک نشدی خودش خیلی برادر من. ای آقای چه طرز حرف زدنه، خدا دوستت داره. ای بابا کدومشو باور کنیم؟ دوست داشتن باور کنیم یکی حاجت ما رو نمیده؟ نه، خود دروغ گفتی. و آدم دروغگو چیکار میکنه؟ میگم باید چهاردنگ میزن پس دهنت تا بریزه تو دندونات، تو دهنت بریزه، درسته یا نه؟ آدم دروغگو رو چیکار کرد؟ خدا که نزده، بهت فرصت داده. میگی بابا تو زیارت عاشورا گفتی انی سلمان لمن سوالم بکن، رفیقت میدونی با من و حسین من و آل الله دوسته، حالا با من دشمنه. مجوز داریم حرف بزنیم یا نداریم؟ دروغ داری میگی؟ نگو حسین انی سلمون لمن سالمکم، بعض زهرای طوری نگو، بگو من میزان خودم هستم، هر کی با من دوسته دوسته، هر کی با من دوست نیست. میزان خودمون نیستیم رفقا، میزان علی و آل علی است، اون میزان ما هست. پس اینم یکی از مراتب شناخته که ما اصلا دوستان اهل بیت رو بشناسیم. از امشب من بحثم چیز دیگریه، اینا مقدمه هست، اما خواهش میکنم ذهنتون رو درگیر بکنید. هر وقت خواستید نسبت به کسی مواجه بشید بگید خب این اولیاشون هستن یا نیستن. شما همه جزء اولیاء امام حسینید، شما همه جزء اولیاء اهل بیتید، دوستان اهل بیتید، جسارت به شما، جسارت به اهل بیت. هممون نسبت به همدی همین، همین که محرم همش به رفقا میگفتم، گفتم حواستون جمع باشه، گول ظاهر کار نخوریم، منبر رو میبوسن منبری رو فوش میدن، به چوبه دیگه، شرافتش به چیه؟ چای رو احترام دارن، چای خونه روز به روز داره شکل کارش تغییر میکنه، اما کاری با چای ریزه ندارن. بابا اونم هست، حواست باشه دیگه. و قص الاعضا، ظاهر و باطن رو با هم رشد بدیم. منکر اینا نیستیم ها، آدم باید چوبی که متعلق به دستگاه اهل بیت باید ببوسه، احترام بکنه، چایش هم همینطوری، همه اینا. اصلا ما ذره از اینا کوتاه نمیاییم، اما او برام باید حواسمون جمع باشه، ذهنمون رو درگیر بکنیم. اینی که من الان میخوام باش در بیفتم، این جزء دوستان اهل بیت هست یا نیست؟ بعد خودمون معیار نداریم برای دوستان اهل بیت ها، بگیم نه به نظر من که اصلا اگه بود جز دشمن اهل بیت، تو کی هستی که نظر میدی؟ چه کاری؟ مبنای نظرت چیه؟ اینی سلمون، اصلا با شما یک کسی دعوا نداره، سلمه، در سلامته و سلام. اینقدر دقیقه ما در زیاراتمون چی میخونیم؟ میگیم حربون لمن هاربکم، عدوون لمن آداکم. حرب و عدو رو هم با هم جدا کردن. یعنی چی؟ یعنی اگه دست به شمشیر بردارن، ما هم دست به شمشیر برمیداریم، بزنی میزنیم، تمام شد، یه حربه. اما عدو دشمنه، تو دشمنی میکنیم آجو. الان خیلی از کشورها با ما دشمنن، دست به جنگ که نبردن دیر، اون زمان جنگ بود دست به جنگ بردن، جنگ میکنی، دشمنی میکنی، ما مرگ بر آمریکا، شما اونم میگن مرگ بر شما، ما میگیم مرگ بر شما، ما جنس شما رو تحریم میکنیم، شما جنس ما رو تحریم میکنید، شما خب دیگه دشمنی داری میکنی، شما تمام زندگیتون میذارید که جمهوری اسلامی رو به براندازی برسونید، ما هم تمام زندگیمونو میذاریم که شما رو برانداز کنیم. دشمنی همینه دیگه، ما رو تعارفی نداریم. ما رهبر معظم انقلاب به صراحت فریاد زد هر کی که با اسرائیل دشمنی بکنه ما کنارشیم. ما معلومه که تعارف نداریم دیگه، سلاح هم میدیم، جون هم میدیم، هر کاری هم بخواه انجام میدیم، کار فرهنگی هم میکنیم، دشمنیه دیگه، تعارف که نداریم. شما اونجا حرف میزنید، ما حرف میزنیم، بیانیه دارم، ما بیانیه، قدنامه صادر میکنیم، ما قدنامه صادر میکنیم، موشک میسازید، ما موشک میسازیم، هر کاری میخوایم بکنیم، بزنید هم میزنیم، بس سلام. یعنی تفاوت قائل شده بین حرب و عدو. پس اینم یه شناخته، ای کاش میشد اصلا همینه بریم جلو، ولی میخوام چیز دیگری رو عرض کنم. یه معرفت دیگر هم ما داریم که باید داشته باشیم. پس شد چی آقا؟ معرفتهایی که ما باید داشته باشیم، شناخت خدا، نفس یعنی خودت، رسول خدا، امام و دوستان اهل بیت، یکم شناخت دشمنان هست. دشمن رو نشناسی، زمین خوردی، خودت میشی دشمن دین، دشمن خدا، خودت میری تو صف عدو الله قرار میگیری. این همه ریزش ها در طول تاریخ مال چیه؟ مال عدم شناخت دشمنه. رویش ها مال چیه؟ یه او فهمیدن بابا اینا همش بازیست، اینا میخوان ما رو از علی و آل علی جدا بکنن، فهمید دیگه. دشمن رو باید بشناسیم، در رأسش خود ابلیس است و بعد تمام جنودش رو باید بشناسیم. حالا بیام سر خط، رفقا تو فاطمیه دور هم جمع میشیم، طاقت شنیدن روزش هم برامون سخته، اما آیا نباید ما اصلا بشناسیم کیایی بلا رو سر ما آوردن؟ تولی و تبری دو تا بالن با هم، انسان به کمال میرسه. کم تبری نباید گذاشت، نسلها باید بدانن چه گذشته، اما اینکه چگونه بدانند او یه بحث دیگری است. ما یک قدم، قدم چیه؟ یک لحظه از تبری عقب نشینی نمی کنیم، یک لحظه دینمون ناقص میشه. مگه میشه؟ خود خدا میگه لا اله، بعد میگه الا الله، اول نفی غیر میکند، الهه علکی رو میذاره کنار، بعد میگه الا الله. ما هم همینطوری هستیم. بله در هر عصری و هر دوره‌ای شکل این تبری متفاوت میشود. فاطمیه فرصت بروز این تبری است، اینه که منصوب است به بعضی از بزرگان که گفتن که گریه در فاطمی هم تولی دارد هم تبری دارد. گفته گریه محرم تولیش بیشتره، گرچه واقعا هم اینم محل سوال است که نه محرم هم اینطوریه. محرم ما وقتی روزه علی اصغر میخوانند خشم ما و نفرت ما نسبت به حرمل زیاد میشود، نمیتونیم وقتی میخوانند، وقتی روزه گودی قتلگاه رو برای ما میخوانند اونجا خشم ما. این معرفتی که هست باید بشناسیم مسببین. حالا برگردیم به همین قسمت. یه عده‌ای در جریان سقیفه بنی ساعده اینها نقش داشتن، اصلا خالق این جریان بودن. یه عده‌ای رو شما میدونید در جلوی کار هستن، جز اعضای اصلی هن، یه عده‌ای جز اعضای فرعی هن، یه عده‌ای جز حامیان هستن، یه عده‌ای جز طراحان هستن، یه عده‌ای اصلا در تاریخ به عنوان صحیفه ملعونه از اونها یاد شده. اینا کیا هستن؟ حالا یه چندتایش خب میدانیم و خیلی هم نمیشود به بحث پرداخت و معذوریت هایی وجود دارد و همه هم میدانن، اما یه چند نفری رو شما در روزه ها خیلی اسمشون رو هم میشنوید، بعضیشون هم کمتر. یه مروری روی احوالات اینها داشته باشیم، کی بودن و بعد چی بود، چه دلایلی بود که اینها منحرف شدن، چه دلیلی داشت، چی توشون وجود داشت. آیون گوش بدید، مغیره و قنفذ، مثال دارم میزنم، اینا در نگاه خدایی که خلق کرده با بنده و جناب علی هیچ فرقی ندارن. اینا هم خلق شدن، خدا هم بهشون فرصت داد، یه سری عوامل انحراف داشتن که او شد مغیره، او یکم شد سلمان. اگه اونا رو هم داشته باشیم ما هم همین دیدی. سلمان چه ویژگی داشت که شد سلمان؟ اونا رو کسب بکنیم. اینا چه ویژگی داشتن که او طور شدن؟ درسش اینجا معلوم میشه کجا پای اینا لغزید. بعضیشون هم با سابقه بودن. یکی از این شخصیت‌هایی که بسیار نقش داشته و لعنت ابدی خدا بر او باد، خالد ابن ولید است. بسیار ملعونه و خیلی هم نقش داشته. یک دوران قبل از اسلام دارد که در جنگ‌های اصلی مقابل پیغمبر ایستاده است، در جنگ احد، در جنگ بدر، در جنگ خیبر، در احزاب. این جزء کسانی بود که مقابل اسلام، تو جنگ احزاب یکی از کسانی که خیلی تلاش میکرد، زورش اومد، میخواست با اسب بیاد اینور، همین خالد ابن ولید هست. نقشش هم تو جنگ ها تدارکات بوده، آدم اهل رزمی بوده، خیلی هم فنی بوده، جنگجو بوده، منتها او جنوه تدارکاتچی رو هم داشته که با این تدارکات او دقیقه آخر تو روزه کار داریم. تو جنگ هم خیلی زبردست بوده، اینقدر نسبت به پیغمبر نفرت داشت که سال هفتم پیغمبر که عمرت القضا رو پیغمبر به جا آورد، یه وقتی وارد مکه شد خارج شد از مکه، ترک کرد مکه رو نبینه. حالا اینکه قبل از فتح مکه اسلام آورد یا بعدش، همون هلوهاش بوده، چون در تاریخ بحث هست. اسلام اختیار کرد، اسلام که اختیار کرد موند مثلا پاکار پیغمبر. تو جنگ موته هم شد جز فرماندهان، همه که شهید شدن جز فرماندهان. تنها هنر فرماندهیش همی بود که لشکر رو سالم برگردون به شهر، عقب نشینی کردن و آمدن توی کار. پیامبر در سال دهم هجری خالد ابن ولید رو فرستاد یمن برای تبلیغ. 6 ماه یمن بود، یه نفر ایمان نیاورد، اسلام نیاورد. مردم با عمل اسلام میارن، با محبت اسلام میارن، اما قربون پیغمبر فرصت به همه داده. مثل خدا که فرصت ها رو به همه افراد میده. بعد از 6 ماه امیرالمومنین رو صدا زد، هر جا کار به خرابی و بن‌بستی میرسه علی باید بره. تو جنگ هم همینطوری بود، فرار که میکردن گند به کار میزدن، میگفت علی جان بیا برو. تو تبلیغ هم همینطوری بود. بعد از 6 ماه امیرالمومنین پیغمبر صدا زد، علی رو فرستاد یمن. هنوز که هنوزه اثر نفس قدسی امیرالمومنین تو اهل یمن است. پیغمبر آمد بدرقش کرد و رفتن. در حجت الوداع خالد ابن ولید حضور داشت و روز غدیر یکی از کسانی که در تاریخ ثبت شده است خالد ابن ولید است که آمد، او هم دست علی رو به نشانه بیعت گرفت و بخن بخن یا ابوالحسن گفت. اما روی این نمون، در فتح ایران، فتح شام، همه اینا حضور داشت. جزء صحیفه ملعونه هم هست. اینا شرکت کردن در توطئه قتل، اومدن پیغمبر رو ترور بکنن. یه تعدادی از افراد هستن اسمشون تو تاریخ هست، یکیش هم همینه، خالد ابن ولید هست. یکی از جنایات خالد ابن ولید اینه، جزء حامیان سرسخت خلافت پسر ابی قحافه بود. یعنی ابوبکر وقتی به خلافت رسید در همون جریان سقیفه، یکی از حامیان سرسختش خالد ابن ولید بود. بلکه خالد ابن ولید فرمانده نظامی کودتا بر علیه اهل بیت بوده است. این عنوانش است. تمام شد. جریان سقیفه یک جریان کودتاست. امر خیلی روشن و مبرهن است. 120,000 نفر شاهد بودن که پیغمبر به فرمان خدا علی رو به جانشینی معرفی کرده است. در محافل خصوصی، اصلا از اون اوائل اسلام امیرالمومنین رو پیغمبر معرفی کرده بار. اصلا یه امر خیلی روشن و واضحی بوده. اما این اولش که پیغمبر رحلت کرد به شایعی که خب الان اوضاع به هم ریخته، ما یه نفری میخواییم برای مدینه بگذاریم، به این بهانه آمدن. ایتو نبود که مردم هم تا گفتن آقا میخواییم جانشین برای پیغمبر تشکیل بدیم همه بیان. گفتن نه، مدینه الان اوضاعش به هم ریخته، پیغمبر یه نفر فعلا بگذاریم. مردم جمع شدن، از این اجتماع موج سواری کردن. کار رفت، آقا مهاجر باشه، آقا انصار باشه، کی بوده باشد و کار نداریم با اون جریاناتش. فرمانده نظامی کودتا بر علیه امیرالمومنین خالد ابن ولید است. به جهت این خوشخدمتی، حالا شبای آینده براتون عرض میکنم که این خوشخدمتی ها بعدن چجوری به شوحال میدادن همینا که اهل آل الله رو خانه نشین کردن. خیلی هوای خالد ابن ولید رو داشتن، اصلا دیگه یک مشاور ارشد بود برای خودش. یه شخصیتیست در اسلام به نام مالک ابن نویره، قبیله ای دارد در بیرون مدینه، مرد بسیار جنگجوییست، خیلی هم اهل معرفت و محبت است. یه روز آمد خدمت پیغمبر، گفت یا رسول الله من بادیه نشینم، گرفتاری هم زیاد دارم، قبیله و همه اینا رو باید رتق و فتق بکنم، خلاصه این دین رو باید بگو ببینم چیه، من برم خیلی کار دارم، خیلی نمیتونم وایستم. پیغمبر خوشش اومد از این صراحت لهجه و این طلب قشنگش، فرمود نمازتو بخون، روزه ما رمضانتم بگیر، زکاتتم بده. چند تا رو گفت، بعد دست علی رو گرفت، حواست باید مردم داشته باش، محبت اینو، تا دست علی رو گرفت گفت آقا گرفتم، آقا دست شما درد نکنه. بعد گفت یا رسول الله من یه قدری حافظم ضعیفه، فراموشکارم، میشه یه بار دیگه تکرار کنی؟ پیغمبر فهمید چی میخواد بگه، دوباره تکرار کرد، دوباره دست علی رو گرفت و طور سفارشون به محبت این مرد، الهیت این مرد امیرالمومنین، گفت یا علی آقا خداحافظ شما، رفت.
پیغمبر فرمود اگر کسی میخواد یه نفر از اهل بهش رو ببینه، مالک ابن نویره رو ببینه. تا رفت زود بلا فاصله، تا پیغمبری حرف زد، ابوبکر و عمر سوار بر مرکب شدن، دویدن بیرون شهر، رسیدن به مالک ابن نویره. وایسا مالک ایستاد. بله. گفتن میشه بار دعا کنی؟ اون برای چی؟ گفت الان تو که رفتی پیغمبر گفت که تو اهل بهشتی و دارای مقام شفاعتی. میدونی جواب مالک چی بود؟ خیلی جواب فنی داد. خیلی. ترجمه روانش میشه شما چه اسکلایی هستید؟ اونی که میگه من اهل بهشتم، اهل شفاعتم، خودش او شفاعت کبراست، رها کردید اومدید به من میگید التماس دعا؟ شما دیگه دو کله پوک چجوری؟ بعد گفت شما هم اونی که من ایمان دارم به اون حرفی که پیغمبر زد، شما هم همینطوری هستید؟ گفتن بله. حالا یه چیزی هم گفته دیگه تو تاریخ به اینا، نمیشه خیلی بازش کرد. باشه تو راست میگی، تو اینا رو قبول داری، چرا دروغ میگید؟ برگشتن پیش پیغمبر و اینا ناراحت بودن، پیغمبر خوشحال بود، فهمید که مالک گذاشته تو کاسه اینا. اینا یک کینه از مالک به دل گرفتن. وقتی خبر رسید که علی خاننشین شده و یه نفر دیگر رو به جاش بردن بالا، مالک ابن نویره اومد تو شهر گفت چی دارید میگید؟ جانشین پیغمبر ابوالحسن امیرالمؤمنینه، چی دارید میگید؟ شروع کرد به دعوا و معرکه ای گرفت و اینطور نیست و مردم وجوه به اینا ندید، مردم حمایت نکنید، شلوخاری کرد. برگشت به قبیلش، دور هم جلسه گرفتن، گفتن آقا اینه باید بخوابونیم زبین، نخوابه دیگه این مملکت مملکت نمیشه. تو جلو جمع ماده هرچی خواسته گفته. یه نفر رو فرستادن حریفش نشد، گفتن بیا بیعت بکن وجوهاتم بده. گفت من بیعت با یه نفر میکنم، اونی که خدا گفته، پیغمبر معرفی کرد و او کسی جز ابوالحسن علی ابن ابی طالب نیست. برو برو این دام بر مرغ دگر نه که انگار و بلند است آشیانه. اومدن گفتن آقای نمیام، قبیله هم داره 400 مرد شمشیرزن داشته. نگاه کردن دیدن کی باید بره بیعت بگیره، دیدن تر از خالد ابن ولید نیست. گفتن خالد برو. خالد رفت، یک افتضاحی در تاریخ به وجود آورده که خود عمر ابن خطاب وقتی آمد او اعتراض کرد به او، همشون هم اعتراض کردن که این چه کاری بود. رفت به قبیله مالک ابن نویره. ای رفقا چقدر تا حالا هزینه برای محبت امیرالمومنین دادی؟ آفر، یه چیز دارم شده میگن هیچ، راست میگن، به خدا هیچ، به خود امیرالمومنین هیچ، به حضرت عباس ما هیچ. ما در محبت علی لای پر قو بزرگ شدیم، همش هم طلب داریم از این خانواده، همش هم ای گرفتیم، ما یه عمری نوکری شما رو گفتیم، ما چنین کردیم، ما چنان کردیم، همش حس طلبکارانه آمدیم. اما تو تاریخ بعضیا برای محبت امیرالمومنین یه سیلی خوردی، تا حالا یه تحقیر شدی، کلک زد خالد ابن ولید، آمد اینم زود مردانش رو مسلح کرد که برن مبارزه با اون، کلک زد، گفت که ما میخواییم رد شیم بریم قبیله دیگری، و چه از مهمانی طوری پذیرایی میکنید؟ گفت یعنی شما مهمانید؟ گفت آره ما کنه. گفت مهمانید که هیچ، شمشیرا رو غلاف کنید. غلاف کردن، از مهمونا پذیرایی بکنید. با یه لشکری خالد آمده بود، به لشکرش گفته بود میمانیم نماز جماعت، سجده که رفتن شمشیرا رو میکشید. ده به عنوانی که مهمان هستن شروع کردن به پخت و پز و این حرفا. موقع صلات شد، مؤذن اذان گفت، هم مؤذن قبیله مالک هم مؤذن لشکر خالد.
به کی نماز اقتدا کنیم و همه با هم نماز بخونیم. سر نماز بودن، شمشیر کشیدن، تمام قبیله مالک ابن نویره رو گردن زدن، یکی ازشون سالم نبود. تاریخ چه باید بکنم؟ خواهش میکنم هر کی الان داره اینجا منو نگاه میکنه، همه سرا رو بندازید پایین برای چند ثانیه، چون میخوایم فراز تاریخ رو، همه سرا رو بندازید پایین. خجالت، منم سرم رو میارم پایین. دستور داد خالد ابن ولید تمام لشکریانش برن کنار همسران لشکر و قبیله مالک ابن نویره. سه روز گفت همه چیز بر شما حلال است، خون اینها، ناموس اینها، عرض اینها بر شما حلال است. و سر مالک ابن نویره و سردارانش رو توی آتش قرار داد، اونجا به عنوان سنگ دیگ گذاشت. بعد برگشتن زنا رو اسیر کردن، آوردن در شهر، زنان اسیر رو. اولین جنایت در اسلام این چنین بود بعد از جریان پیغمبر. امیرالمومنین هم تو این جمعیت داره نگاه میکنه، اینا چون علی نگفتن این بلا سرشون آمده است. حتی بعضی از نقلها دارد که همسر مالک ابن نویره که خالد اون جنایت رو انجام داده از کنار امیرالمومنین رد شده. قریب این مضامین که علی هزینه محبت توست و پای محبت تو میمانیم. و این جزء لکه های ننگ در تاریخ است، این اقدام خالد ابن ولید. رفقا عرض کردم براتون جمله روزه من اینه، این خالد ابن ولید عرض کردم کارش تدارکات چی بود؟ همو بود که دستور داد گفت برو هیزم بیار، و هیزم ها رو در خانه فاطمه زهرا امین خالد ابن ولید آورد. اونجا آتشی برافروختن و خانه فاطمه زهرا رو آتش زدن. خالد ابن ولید همون کسی است که امیرالمومنین پرتابش کرد، اما وقتی دید دستای علی رو بستن، آمد با شمشیر بالای سر امیرالمومنین.